أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وعلى رسله حبيب الله العالمين القاسم بن محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله العظيم اللهم لتراب مقدم الفداء واللعنة على أعدائه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أهلك توعى وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه بخيره ما ننال به سعة من رحمتك مفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس ما و زمان ارواح ما خدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وجود مقدسی که امروز وحدت فرمودن و مصیبتشون جزء اعظم مصائب هست اونجا از مصیبت هاییست که درکش بسیار دشوار هست در زیارت روز شنبه حضرت که هر حدی زده بشه اینکه ملاحظه فرمانید اصیب نا بکن یا حبیب قلوب ما فما اعلم المصیبت بکعیت قطع عن نباهی و عرفت قدناک خطاب به حضرت در زیارت حضرت ارزمی داریم که ما مصیبت زده شما هستیم تا با این تعبیر یا حبیب قلوب ما اگر این وجود مقدس محبتش در دل انسان ها وارد بشه این وجودی که واقعا دوست داشتنیست اون وقت عظمت مصیبتش درک میشه که دو تا از نمونهاش در این بیان نورانی در زیارت روز شنبه هست یکی حیثم قطع امن الوحی با رفتن شما وحی از ما قطع شد و حیث و فقط ناک فقدان خود حضرت یک مصیبت عظیم هست اندفاع وحی مصیبت دیگر و مسائل دیگه این که پیش آمده قصه سقیفه خودش واقعا از مصیبت های بسیار عظیم است و حضرت بودن اونها دستشون دسته بود در روایت داره در روز قدیر جنوب شیطان و سران لشکرش از او تبری جستن که تو ما دروغ گفتی هرچه برده داده بودی از دست رفت وقتی امیر المؤمنین روی دست نبی اکرم قرار گرفت شیاطین اعتراض کردن به ابلیس که اون چه تو وعده میدادی نشد ولی در روز اونها رو دعوت کرد به سقف تا روز سقیفه رسید روز سقیفه از نو باش بیعت کردن و بوسیدن پیشانی رو در مقابل سجده کردن تو کار تو سهر تا حضرت بودن این اتفاق نمیفتاد آثار و برکات فراوانی است که در وجود حضرت است. علی حال امروز روز فقدان حضرت، روز رحلت حضرت و شهادت حضرت و مصیبت بسیار عظیمی است که بر عالم اسلام و بر همه وارد شده. این وجود مقدس رو قرآن با تعابیر مختلفی ازشون یاد کرده، در کلام خدا، در بیان نورانی معصومین علیهم السلام با عبارات مختلفی ازشون یاد شده که اگر انسان عظمت ایشون، بزرگی ایشون و سعی ایشون رو نشناسه، درک و معرفتی نسبت به خدای متعال پیدا نمیشه. یکی از وجود شخصیت ایشون رو که قرآن با بیانهای مختلفی تعبیر کرده این است که در وادی ظلمات این نوری که خدای متعال قرار داده و همه ما عوالم باید به اون هدایت بشن، این نور در وجود مقدس نبی اکرم خلاصه میشه. این وجود مقدس رو یکی از جلوه‌هایی از وجود مقدسش که بیان شده همین جنبه نورانیت حضرت هست که هم خود وجود مقدسشون نور هستن، مسئله نور الهی هستن که در آیه نور آمده، شمس حقیقی همه عوالم هستن، خورشیدی که همه کائنات، همه عوالم خلقت با او روشن میشه. اگر کسی به وجود مقدسش راه پیدا کرد و در محیط نورانیت حضرت قرار گرفت، همه عوالم رو با نور حضرت میشه مشاهده کرد. همه اونهایی که به مشاهده عوالم خلقت رسیدن، ملکوت و فوق ملکوت رو دیدن، اونهایی که به مشاهده عظمت پروردگار راه پیدا کردن، این بندگانی که حجاب ازشون برداشته شده و به محیط توحید وارد شدن و جلال و جمال الهی رو مشاهده کردن، در پرتو نور نبی اکرم بوده. هیچ مخلوقی، هیچ ملکی، هیچ انسان مقربی به درک مقامات، به درک حقایق، به مشاهده حقایق نرسیده و در شعاع حضرت همه اون احوالات و مقاماتی که برای بزرگان نقل شده که در جای خودشان محترم است، برای انبیا نقل شده، در شعاع نورانیت نبی اکرم هست. یکی از جلوه های وجودی مقدس حضرت هست که در قرآن با زبان های مختلف، با تعابیر مختلف از او پرده برداشته شده. عرض کردم گاهیشون به ما مثل نور الهی، مشکات نور الهی که همه هدایت ها رو برمیگرده معرفی شدن که این نور از عالم بالا تنزل پیدا کرده تا عالم دنیا، همه این مراحل رو روشن کرده. گاهی از ایشون به امان شمس، گاهی از ایشون به امان نجم و ستاره‌ای که می درخشه و راه روشن می کنه با تعابیر مختلف پرده برداشته شده. گاهی وجود مقدس ایشون با عناوین دیگری در قرآن ذکر شده. ذکر هست این وجود مقدس. این وجود مقدس حقیقت ذکر الهی است. توجه به خدای متعال، در محضر خدای متعال بودن، به ذکر الهی در وجود ایشون محقق هست. لذا سرانجام خانه هایی که نام ایشون انوار ایشون درش هست، اونجا خانه های ذکر هست، خانه اهل بیت علیه السلام. حضرت ذکر هست و اهل بیت علیه السلام اهل این ذکر هست. لذا در خانه های اهل بیت فقط ذکر الهی هست و لذاست خانه هایی که اجازه ذکران درش داده شده این خانه هاست. اگر کسی به خانه های اهل بیت علیه السلام راه پیدا کرد، به ذکر الهی راه پیدا میکنه، هیچ چیزی مانع ذکر او نیست. و اگر به این خانه ها راه پیدا نکرد، به ذکر الهی راه پیدا نمیکنه. در این خانه هاست که رجال ناطوری هم تجارت ملابعی اون هم ذکر الله. یکی از عناوینی که برای حضرت در معارف نقل شده و جز ما اعلامه نیست که مکرم در هم آمده از عنوان عقل حضرت وجود مقدس حضرت ازش تعبیر به عقل شده که خدای متعال ایشون رو در قالب عقل آفرید. حالا چه خصوصیات داری این عقل؟ مقداری عرضی در حدیث مولانی عقل جهر این جنبه وجودی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مورد توجه قرار گرفته که ایشون عقل هستند در مقابل جهل. حدیث رو عنایت دارید کردن ملاحظه فرموده اصحاب امام صادق علیه السلام محضر امام صادق علیه السلام بودن. حضرت بهشون فرمود اقرب العقل و جنده و جهل و جنده و تحت عقل و لشکرش رو بشناسید، جهل و لشکرش رو هم بشناسید. اگر این دوتا رو شناختید هدایت میشید. راه هدایت شناخت عقل و لشکر و جهل و قوای جهل و لشکر اوست. بعد حضرت توضیح دادن وقتی عرض کردن خود شما معرفی کنید عقل و جهل رو، حضرت اجمالا توضیح دادن فرمودن عقل اول مخلوق از عالم روحانیین هست. عوالمی رو خدای متعال خلق کرده که یکیش عالم روحانیین هست، اول مخلوق و سلسله عالم روحانیین عقل هست. فرمود خدای متعال این عقل رو از یمین عرش و از نور خودش آفرید، که البته این معانی رو من در صدد بیانش نیستم و بزرگان مفصل این حدیث رو شرح کردن، چه در ضمن شرح کتاب کافی چه این که به خاطر اهمیت این حدیث و معارفی که درش هست رساله های مستقل که اشرف این حدیث نورانی نوشتن و کلمه کلمش رو موضوع دقت قرار دادن و معارف بلندی هم انصافا در این حدیث هست که بزرگان شرح دادن. حالا اجمالا در این حدیثی که امام صادق علیه السلام فرمودن و فرمودن اگر بخواید هدایت بشید این راه رو طی کنید، عقل و لشکرش، جهل و لشکرش رو بشناسید، تحت دادن فرمودن عقل موجودی است از عالم روحانیین و سرسلسله این موجودات هم از سرسلسله روحانی اول روحانیین هست. خدای متعال و از یمین عرش آفریده و از نور خودش. حالا توضیح این بماند دیگه در روایات ملاحظه فرمودید در باب مولد نبی صلی الله علیه و آله و سلم روایاتی منفه در کافی نمی کردن و در سایر کتب هم هست که اصل نبی اکرم و اون سرشن که نبی اکرم ازش آفرید شدن توضیح می دن. اونجا یه روایتی رو نقل کردن، حضرت فرمود ان الله کان از لا کان الا مکان. خدای متعال قبل از خلقت همه کائنات و قبل از خلقت همه عوالم بوده است، ازلا و ابدا خواهد بود. و در روایات داره همه خلقت عوالم هم چیزی رو اضافه نکرده در علم این قدرت او. و خدای متعال خلق نور الانوار، تعبیر کنید خدای متعال اون نوری رو که همه نورهایی که در عالم هست از اون ناشی میشه، سرچشمه همه نورهاست، همه نورها ناظره او هستن، او رو آفرید. الذی نورت لهم الانوار. بعد تعبیر این اجرا فیه من نوره، از نور خودش داریم حقیقت جاری کرد، اون نوری که نور برد این حل انبار، همه انبار دیگه که در عالم هستن از اون ناشی میشن. این نکته مهم بود. اگر انبیا همشون انبار الهی هستن، اگر موحدین همشون نور الهی هستن، اگر حتی مؤمن در روایات داره مؤمن مشکاف نور الهی است، چراغدان نور خودش و همه از نورش استفاده میکنن، از مؤمنه یتقلب و فی خمسته من النور، همه رفت و آمدش در نوره، مؤمن در غیرت نیست، در ظلمت نیست، انبیا نورن، کتب آسمانی نورن، همه اینها از این نور آفریده شدن، ازش تبدیل شده به نور و به انوار، همه نورهایی که در عالم هست شعاعی مانون بعد فرمود از این نور و به انوار خدای متعال نبی اکرم به امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما را آفرید. پس بنابراین دقت بکنید اصل خلقت این وجود مقدس از نور الهی است. بذار در این حدیث عقل و جهل امام صادق علیه السلام فرمودند خدای متعال عقل را آفرید از یمین عرش از نور خودش. حالا توضیح اینها مفصل عرض کردم، زیر به کرمان بردن هم هست، خیلی نمیخوانی بحثش بکنیم، محل بحث هم از نمان بزن. بعد هم وقتی این عقل رو خدای متعال آفرید به او فرمان داد، فرمان اقبال ادبار داد، ادبر فادبر اقبر فاقبر، روی برگردان روی برگردان، باز کرد به طرف من برگشت. همه تکالیف خدای متعال هم در همین دو چیز خلاصه میشه، یا امر به ادبار یا امر به ادبار، یا باید کاری رو انجام داد مقصدی رو پذیرفت، یا باید روی گردان مزید دعا خارج نیست، یا باید از دنیا روی بگردانیم یا باید به خدا متعال روی بیاوریم، از این دو که امر نهی الهی خارج نیست، یا باید از نفس خودمون روی بگردانیم ادبار کنیم، یا باید اقبال به خدای متعال کنیم. از خیلی چیزها باید ادبار کرد، مقاماتیست باید ادبار کرد، هوسهاییست، شهواتیست و نسبت به خدای متعال باید ادبار کرد. از امر الهی از این دوتا خارج نیست، اقبل فعدبر فعدبر، وجود مقدس عبد در مقام طاعت و بندگی است، همه ی حرکاتش با عبد و عبد خداست. مقام بندگی یعنی همین، مقام بندگی مقام اشتغال به عبد و عبد خداست که همه ی حرکات انسان بر اساس امر و نهی الهی باشد. اون حقیقتی که تحت فرمان خداست و فرمان الهی رو پذیرفته، اون وجود مقدس و نورانی به همه کارش با امر و نهی اقبال و اقبالش با فرمان خداست. این عقل هست. خدای متعال رو گرامی داشت. یکی از راهی هم که برای اقبال و اقبالش گفتن اینه، خدای متعال یه موقعی بعد از اینکه مخلوقی در مقام قرب پا گذاشت و حجاب ها ازش برداشته شد و در مقام مقرب این قرار گیره، خدای متعال به دستور میده حالا باید از این مقام تنزل پیدا کنیم، بری سراغ بندگان من و اون دست اونها رو بگیری بیایید. این بسیار باید مشکل رسیده لذا به پیغمبر گرامی بعد از اینکه در اون مقام قرب هست مأموریت میدن بیا دست ما رو بگیره به ببره به سوی خدای متعال. کسی که معراج رفت و در معراج همتون میدونید به یه مقامی رسید که انبیا رو پشت سر گذاشت، رسید به یه مقامی جبرئیل هم متوقف شد، فرمودن جبرئیل تو این مقام منو تنها میگذارید، از کرد یه جایی دارید پا میگذارید که احدی قبل از شما پا نگذاشت، هیچ پیغمبری هیچ ملکی هیچ انسانی پا نگذاشت، خودتون هستی به خودتون، من هم که سرآمد ملائکه هستم یک دنم که رو کردیان همه هستی مختص میده لبدنا تو انمولتن لحت رفته به اندازه یه سرنگوچ رو نمیتونن بیا. خب این پیغمبر از اون مقام برد، مقام زیافت، مقام حضور حضرت هر که درش بهجت و نشاطی برای مؤمن حاصل میشه که اصلا قابل تصور نیست، مأمور میشه که دوباره برگرده بیا تو آمین و بعد دست ما رو بگیره و برمیگرده، اینقدر سریع برمیگرده که در روایت از رفت معراج برگشت هنوز کوفه در که تکان میخورد استیقاظ. خب این پیغمبر که تو این مقام بوده بهش میگن ادبر، حالا وقتی آمد به طرف دنیا و به طرف همه مخلوقات با این مأموریت، ذره ای غباری از این عالم رو دلش نشسته، غباری از این عالم بر دل این پیغمبر نشسته، آمد و برگشت. خب حالا خیلی البته این عظمت پیغمبر فوق این حرف هاست، ولی واقعا اینکه بیاد با این معمولیت به این همه معمولیت نشست و درخواست ها و مواجهه با ظلمات، میدونید این نکته مهمی است. همه زلالی که تو عالم هست، همه گرفتاری که تو عالم هست، مال دشمنان نبی اکرمه که اون اصل شب اونا ظلمات هست. اگر همه کافر شدن به تبع اونه هاست، اگر فتنه ها همه رو زمینگیر کرده، اونها بودن که فتنه ها رو پا کردن. آیه ظلمات به اونها تفسیر شد، ظلماتی که ایجاد کردن که جلو نور ادامه رو بگیرن، جلو اجابت رو بگیرن، در قرآن تشبیه شده به یک دریای مرواج عمیق طوفانی که در فرازش یک ابر تیره هست و انسان ها همه در ته این دریا گرفتار. اینقدر ظلمات اینها متراکم، همراه با فتنه، همراه با وحشت، همراه با فضای تردید هست که فرمود مؤمن وقتی دست خودش رو بیرون بیاره دست خودش رو نمیبینه. حالا تو این فضای ظلمانی شدید، تو این فضا همه گرفتار، مؤمن نمیتونه نجات پیدا کنه. نبی اکرم اصل در کنیش با ایمانه، آمده با اینا نشسته، به اینا همسر دختر داره، از اینا دختر گرفته برای اینکه کار آدم رو جلو ببره. اینا کنار پیغمبر نشستن در نفاستن و قباری از اینها بر مجموع مقدس پیغمبر نشسته. این خیلی عظیم واقعا امواج فتنه اینها اگر پیغمبر نبودن، اگر شهادت سید و شهده نبود، همه موحدین با خودش بود. یعنی خیلی دشمنی اینا دشمنی عجیبی است. حتی اینا اگر هم آورده هم بیا می شدن معلوم نبود هم بیای دیگه موفق بیرون بیا. ولی این پیغمبر با اینا درگیر شده تو عالم، آمده تو این عالم، این همه جنگ، این همه درگیری، اونم نه درگیری به این سادگی، درگیری با اون کسایی که نفسشون تیرگی میاره. محور ظلمات تو عالم هست، همه رو زمین گیر کردن، عبادت کرده ها و ریاضت کشیده ها و شش هزار سال عبادت کرده لا یدرا من سنتون یا من سنت آخرن با این حضرت درگیر بوده، همه دشمنیش هم با نبی اکرم و در این حال قباری بر وجود مقدس نبی اکرم از قبلت نشست. ادبر فعبر اقبر فعبر. حالا ایده ممکنه بیان مشغول بشن معمولیت اون را خواهد، عده‌ای ممکنه بیان به سوی عالم جلوه های عالم را واقف بکنه، اونم جلوه ها، ما که جلوه های دنیا رو نمی‌بینیم، جلوه هایی که دنیا می‌کرده برای اولیا و عباده. این که در قرآن فرمان انبی فلان بیان و ابواب بود، ابواب یعنی همین، ابواب یعنی دائم در حال رفت و برگشت بود، هیچ وقت تو معمولیتش نمی‌ماند، کار انجام میده برمی، مثل زنبور عسلی که از کندو بیرون میاد، میره تو باغ‌ها و گل‌ها هم نشین میشه، ولی غفلت پیدا نمی‌کنه، شیره گل‌ها رو می‌خوره، کارش رو انجام میده، بعد میره. حضرت اینجوری بودن، اکبر 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 اکبر. و حالا از که نظر ما اون فرمانی که به حضرت داده شد که چه در این اعتبار چه بود، اقبال چه بود، اینها برای ما قابل فهم نیست. فقط همین رد است که این وجود مقدس با اون تکالیف عظیمی که رو گوشش آمد یه جوری برخورد کرد که خدا متعال فرمود کردن تو کرات جمعی خرمید تو رو بر همه مخلوقات مقدم خوشت میشه سرامت شد. این عقل از اون طرف هم بعد حضرت نمودن که خدا متعال جهل را آفری از دریای شروطم ظلمانی هم. حالا چرا آفرین حکمتی چرا از این ماده آفرید؟ اونم حالا یه سابقه بذاره که حکمتی در کاره، مهم نیست. خدای متعال مخلوقات مختلف رو از مواد مختلفی آفریده، هر کدوم هم در جای خودشون لازم بودن، هر کدوم هم برای خودشون معمولیت و تکلیفی توی عالم داشتن، تکلیفشون هم به اندازه خودشون بوده. کسی نباید خیال کنه خدای متعال اون تکلیفی که از نبی اکرم خواسته از ما آفرید. همه ما رو هم جمع بشیم یکی از کوچکترین تفاوت به حضرت رو نمیتونیم انجام بدیم. خیلی بازه اصلا احتیاج به بحث سلول های بدن ما که مکلف به تکلیف ما نیستن، میلیارد ها میلیارد اونا میان میرن و ما هست هستن ردی ندارن. تکلیفی که خدا متعال ازش خواست به اون فرمود عقبه 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 فرم رفت به سمت خدای باید متعال برمیگرش. اون کسی که با فرمان خدا میره با فرمان خدا هم برمیگرده. میخواست مرخصه مرخصش کردن دیگه برمیگرد به سوی خدای متعال مون اطاعت نکرد استکبار کرد خدای متعال بشن میگه استکبار بدترین گناه دیگه. حالا عنایت فلعن الله خدای متعال و از مونی رحمت خودش دور کرد. بعد خدای متعال در روایت داره عقل رو تقویت کرد 75 لشکر و جند براش آفرید که یکی جند ها رو نام میبره فرمود وزیر عقل خیره. بعد ایمان روز به قباشه خیل ترکور یقین رضا صرف زهر و امثال این تا 75 به صفت رو نام بود که اینا لشکر و قبایی هستن که خدای متعال جهد هم در روایت دیگه به خدای متعال عرضه داشت خدای آفرید عقل رو تو تقویت کردی انا زفت منم زفت رو هستم ها با اون درگیر بشم و اون تقویت من مثل از هستم اشتباهاتش هم این حالا تقویل و مراحضه بفرمایم خودشون مثل عقل رو میدونه در دردی زفتیت و درگیر و جنگ داره قوا طلب میکنه خدا میتونم بشم بود کمکت میکنم ولی اگر معصیت بکنیم تو و قوا تو کلن از نمیز رحمت خودم بیرون میمونم قبول کرده عهد رو با خدا بست 75 لشکر از اون چه عهد بده که دیگه مقابل این صفاته مقابل خیلی شرطه و مقابل زور رقبت به دنیا و امثال اینا هر چی صفت خوب بود این ور اون ورم صفات سلطانی است. این دوتا مسلم شد. البته بنابراین نبود که جهل اون موجودی که نامش جهله زیر بار فرمان خدا نره. بنا نبود اون موجودی که نامش جهله با قوای خودش درگیر با نبی اکرم بشه صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی
محمد و آل
محمد. این شد که این جهل هم تحت فرمان باشه قوای خودش رو بکنه. می شد این جهل هم ولایت نبی اکرم رو قبول کنه و اگر قبول کرد رشد بشه. بنابراین نبود که او معصیت بکنه یا درگیر بکنه و دشمنی بکنه ولی بنای خودش رو با دشمنی گذاشت بنا گذاشت که درگیر بشه. یه همچین درگیری تو عالم هست. حالا این عقل کیه؟ اول و مخلوق من روحانی از نور خدا آفریده شده در مقام طاعت و بندگی محضه خدای متعال رو مکرم داشته و همه مخلوقات مقدمش کرده. خدای متعال به اون 75 لشکر نورانی داده که با این لشکر و با این قبا در عالم بندگی میکنه و طاعت خدا رو گسترش میده. این وجود مقدس کیه؟ قباش چی هستن؟ این وجود مقدس و وجود مقدس نبی اکرم هستن. این خب شارحین این حدیث بر اساس روایات اهل بیت توضیح دادن که این عقل یعنی نبی اکرم. یکی از جنبه های وجودی نبی اکرم اینه که عقل هست. همه درک خیلی بشر همه ایمان و تقوا همه صفات کریمه به او برمیگرده. هر درکی از خیر و شر تو عالم پیدا میشه مجموز هر کاری که انسان انجام میده بر اساس صفات کریمه بر اساس حرم سر زهد یقین توکل سخاوت شجاعت همه از اون میشه میشه. همه خیرات وزیر ما هستند. همه خوبی ما صفات ما هستند. این جهلی که آفریده شد و بعد بنای معصیت گذاشت اولا بعد بنای درگیری با نبی اکرم و عقل رو گذاشت این کیه؟ این رو مفسرین گفتن رئیس همه شیاطین درست هست. یعنی اونه که با نبی اکرم درگیره رئیس همه شیاطین هم اون کیه؟ ابلیس یا نه؟ من تنقی اینه که حالا تحصیل زمان دومیست از این روایت استفاده میشه که میدان نبرد نبی اکرم فقط تو عالم دنیا نیست. خیلی میدان نبرد گسترده بود. یک طرف حضرت هستند با همه قوای نورانیشون، به یک طرف شیطان شیاطین دشمنان حضرت با همه قوایشون، این دو تا تو عالم داره می‌جنگه. ما این بسد ستاره تقریبا هیچ کار تقریبا، یعنی اون درگیری من و شما خالی از هم داره، اون درگیری بین خود نبیه اکرم و شیطان هم و قلبا این درگیری با نبیه اکرم و شیطان هم خودش از روز اول میدن میدونسته که دستش به نبیه اکرم نمیدونسته، از اول هم خودشون مرده این میدان نمیدیده الا عباده که من همون مخلصید، ولی در این حال درگیر درگیرش سر یه موضوع دیگری، سر چی با نفی اکرم درگیر او که میدونه حریف نیست، روز اول هم گفته الا عباده که من همون مخلصید، درگیری سر اینه که نگذاره این پیغمبر معمولیت خودش رو تو عالم که هدایت انجام در دعوا سر بزنه، نگذاره نبی اکرم مردم رو به توحید برسونه و الا دستش به خود نبی اکرم نمیرسه. در روایات هست در باب مورد نبی تمون وقتی پیغمبر به دنیا آمدن خدای متعال به تسبتی که کرد طبعیشون این وجود مقدس وقتی اومد رو زمین یه آدم عادی نبود که وقتی پا رو زمین گذاشت و انکشفت ان نور ولادت این ظلم و استار در زیارت حضرت از راه دور که انشاءالله این مصورا بشه با برکته، با نور ولادتش ظلمت ها رو خدا متعال برداشت، ظلم و استار کشف کرد، حجاب های ظلمانی بودن وقتی حضرت آمد تو دنیا متولد شد این پرده ها برداشته شد، وادی عوالم شد وادی و البس قدهی حرمکه هلالت الله، با این پیغمبر وقتی متولد شد حرم الهی پوشیده به هله های نور شد، این پیغمبر عادی نزا همراه با تولدش یه حوادث عظیمی تو عالم، وقتی آمد تو عالم دنیا حوادث عظیمی افتاد، یکیش اینه که ملائکه زمین رو غرق کردن و شیطان یک حوادث مهمی اتفاق افتاده، راه رفتنشون به آسمان بسته شد، قبل از آمدن حضرت میرد میرد، وقتی حضرت آمد و قواش آمد تو عالم یکی از این ملائکه قوای حضرت از میگه، وقتی این ملائکه آمد شیطان دید که ملائکه منتشرن و راه رفتن به آسمان رو بر اونها بسته است، وقتی حضرت آمد با جنودش با لشکرش با ملائکه آمد راه اون اصلا برای رفتن به آسمان بسته شد، یعنی اول قدم ضربه هم میشن میرفتن بالا اخبار آدم بالا رو میگرفتن میامدن آدم رو باش اقوام میکرد فرید بگردن، این راه این اصلا ازشون گرفت شد، در روایت داره خیلی نگران شد لشکر خودش رو صدا زد که برید بگید چی شده تو زد چه اتفاق گشتن چیزی نفهمیدن، برگشتن گفتن ما چیزی به دست نیاوردیم، خودش رو میفرد گشتن رسید به مکه دید فرخبری از اینجاست، چون همه رفت آمدها اصلش اینجاست، فرماندهان ملائکه اینجا مستقر لشکر خدا رو دید، بعد دید فرماندهی لشکر تو مکه از جبرئیل اینجاست میکائیل اینجاست، میخواست بره فهمید جلوشون میگیرن تنگیده شد به تو کاره به پرنده این پاس وارد جناب جبرئیل جلوشون گفت چه محبت کنم چه رفته چه اتفاق شما بگوشه موسا گفته بود پیدم برای آخر از همون به دنیا اونی که تو نگرانش بودی شد یه سوال سوال گفت من در خودش را میدارم در خود این پیدم من از من بگوشه گفت در امتش چطور جبریل فهمید بله اونجا برای تو راهی را هست گفت برمی برمی برست تمام دعوا سرزنی کرد یعنی این پیغمبر با همه قواش آمده آقا هر کسی میخواد عبادت کنه این عبادت جز با این صفات میشه با سلوک با یقین با رضا با صبر با ایمان با توکل با شجاعت همین هست با حلم هر کسی میخواد خدا عبادت کنه با این قواه عبادت کنه این قواه همه در خدمت نبی اکرم هست و میخواد عالم رو باش اداره کنه و عالم رو به سمت خدا ببره هر کجا هم به کسی قابلیت دید هازا عطا الله فمن او امسک به غیر حساب. این ملک عظیم رو پیغمبر دادن، ملکی که جبرئیل و میکائیل تحت فرمانش هم همه ملائکه مقربین از تو باشه و به هر کی بخواد میده از هر کسی بخواد در این حال، البته بر اساس مشیت دیگه، ولن یشاء الله، این موجود تحت فرمان ما یتبعن الهوا و ما رمیت از رمیت، هر کاری میکنه کار خدایی میکنه. این پیغمبر رفت به عالم دنیا با همه قوش ها اون که شاید قبل از خیلقت عالم دنیا اول خلق من روحانیین است، تو عالم روحانی اول مخلوق از نور الهی از یمین عرش او آمده دیده وقتی آمده تو دنیا همه قواش با خودش آمده لشکر رو نبیدن قبا داره نبیدن کرد. حتی اگه کسی دقت بکنه صفات نورانی مؤمن هم ملائکه، این که در روایات ایده اون به روح من قرآن می‌فرماید که ما مؤمنینی که در خدمت نبی اکرم با روح الهی تأیید کردیم فرمودید ملکی است در خدمت روح الایمان که در مؤمن هست، در واقع روح الایمان ایمان مؤمن یه ملکی است از قوای ملکوتی عالم ها، از قوای عالم ملائکه است که در اختیار مؤمن قرار می‌گیره. این قوایی که خدای متعال به نبی اکرم داد که همه از عالم ملکوته و همه عالم ملائکه رو تحت فرمانش گذاشته، وقتی آمد تو این عالم دنیا این قوا باهاش آمدن تو عالم دنیا، این پیغمبر تنها که نیومد تو عالم، وقتی دنیا زمین رو غرق میکنن ملائکه قواش باهاش میاد، شیاطین در محاصره قرار میگیرن. در دعای بخوندید الا ان انتهیت بالامر الى حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم فكانك من تجده صفه من استبيته فابصر من استبيته فاكرم من اعتمدته قدمته على انبيائك وبعثته الى الثغرين من امرادك واوتعته مشارقك همه مشارق و مغارب زیر پایی و سخرت ره البرا و عرشت بهی الى سمائی حفرت ده به جبرئیل و میکائیل و المسبرین همه ملائکت این وقتی آمده در پوشش ملائکه بود جبرئیل و ملائکه نامدار خدا آمده، تنها نمیمانده که با همه قوی ابلیس و شیطان و دشمن حضرت اون جهر او هم با همه خوبیش میگه نهایت بکنیم همه انبیایی که می آمدن تو این عالم، همه اوصیای انبیا که چراغهای هدایت بودن، صاحب توحید و ملکات حمیده بودن و امت خودشون رو جذب می کردن به طرف خدا، مغناطیس بودن، این مغناطیس های الهی، این انوار الهی شعار ندید. نبی اکرم تو این عالم وقتی میخواسته بیاد درگیر بشه با جهر، مستقیم ربن خودشون نیامدن، یکی یکی انبیا آمدن، انبیا قوای نبی اکرم، فرماندهان لشکر نبی اکرم، پرچمداران نبی اکرم، اینها آمدن مقابلشون هم فرعون آمدن، اون جهل هم قوای خودش فرستاد، قوای جهل فرعون به یه نقطه رسیدی که خود نبی اکرم تو قالب بشر آمده، اونی که عقله، اونی که همه قوا در اختیارشه، اونی که آیه نور خداست، او آمده تو قالب بشر آمده، وقتی آمده با همه قواش آمده، وقتی او آمد او دشمن از خودش آمده. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من شیاطین الانس، برای هر پیغمبر شیاطین قرار دادیم از این سجد، برای پیغمبر ما هم وقتی حضرت خودش آمد سر سلسله آمد، همه انبیای دیگه مقدمه بودن، قوا بودن، پیش قراول بودن، لشکر حضرت بودن، وقتی خود این فرمانده لشکر آمد اون طرف هم فرماندهش آمد بزنید، میدونید فرمانده اون بر معلوم بودی اون اسم بازنم اونا آمد، اونا واقعا فرمانده این که عدو گناه اصل و کل شر، این که در روایات داره هر گناهی از اولین و آخرین کردن پای اونا نوشته میشه، دلیل داره خاطر این که گناه واقعا ابو جهلیست که با حضرت درگیر فرائل قواه او هست. اون جهلی که با ابو درگیره، اونی که با نبی اکرم درگیره، می جنگه تو عالم، یه لشکرش میشه فرعون حضرت دوست، یکیش میشه نمرود در مقابل حضرت ابراهیم خلیل. وقتی خودش آمد رو زمین، خود حضرت آمد مقابلش هم خود اون جهل جهل جهل. این که من عرض میکنم جهل کیه از این عزیز وقتی حضرت آمد 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 آمد. لذا اصلی ترین درگیری مال خدا نمیده، همه درگیری رو نفس کردن، میدونه که او با عقل کار نمیتونه بکنه، میدونه حریف درگیر کرده است، او میدونه پیغمبر که نمیتونه کافر بکنه، او که نمیتونه ترک اولاد در پیغمبر جور بکنه، همه ایه منه داره در پیغمبر، همه این که دوره این پیغمبر میگرده داره این که اتفاقی پیدا کنه امتش رو بزنه، نگذاره که اینها برسن. این موضوع درگیری است تو آخر میدان درگیری هم اینه. حضرت میخواد همه قوای روحانی خودشو به بندگان خدا برسه، او هم میخواد همه قوای روحانی خودشو جاری بکنه، او میخواد استغفار و شیطنت و شر رو جاری بکنه، حضرت هم میخواد توحید و بندگی و خیر رو جاری بکنه و قوای خیر. این درگیری ما این وسط چه کاریم؟ ما این وسط کارمون روشن یا میشیم لشکر نبی اکرم یا میشیم لشکر دشمن. این که انقدر به حضرت گفتن مواظب جهاد اکبرتون باشید، یعنی همین، یعنی شیطان توی جهاد اکبر میخواد شما رو اسیر بگیره، اگر اسیرتون کرد شما رو بر علیه نبی اکرم به کار میگیره، میشید از قوای شیطان بر علیه نبی اکرم به کارتون بگیره، و اگر در خدمت نبی اکرم شدید همه قواتون میشه در خدمت نبی اکرم، در واقع نبی اکرم با شما تو عالم بندگی خدا رو میکنن، شما میشید کما این که ملائکه قوای نبی اکرم هن، نبی اکرم با اونها اطاعت میکنه، بندگی میکنه. شما از شما سوال میکنم این چشم و زبان و گوش و دست و قلب و این چیزایی که خدا متعال به شما داده به ما داده قوای ماستیم، ما با اینا بندگی میکنیم، پیشانی اینو میذاریم به روح، با زبان ذکر میگیم، با دستمون فعال خیر انجام میدیم، با قلبون اولیاء خدا رو دوست میداریم، ما با این قوا داریم بندگی میکنیم، ملائکه قوای حضرت هم، حضرت به اونا بندگی میکنه، انبیا قوای حضرت هم. اگر کسی مؤمن شد میشه از قوای حضرت، حضرت به اون بندگی میکنه. این همون مقام است که تحت ولایت نبی اکرم قرار میگیره، یعنی حضرت به اون بندگی میکنه، او خودش رو میسپره همه قرص در خدمت اراده نبی اکرم در قوای او جاری میشه، میشه بخش داشت. ما باید این کار رو کنیم، تو این درگیری نقش ما پیش از این نیست که خودمون رو به نبی اکرم برسونیم و نظر این شیطان ما رو تصدیق بکنه و ببره. حالا حضرت تو این عالم چی رو بخوام منتشر کنم؟ خیلی بازه عقل رو بخوام بسید که در خبر چیزی که هست نور عقل رو در همه قلوب باشه. این عقل خیلی فراتر از اون عقل حسابگر دو دو تا چهار تا و فلسفه بزنیش رو ایناست. این عقل نمید، این عقل تل عقل ما قبضه به رحمان اونیست که اساس و قائمه من یکی میبنده درک خوبی ها و بدی ها میبنده، ایمان به من وابسته است، ایمان از خوبای عقل هم همه خوبی ها علم همه علم همه این از خوبای ما هست. لذا او خیلی بالاتر از این قوه حساب تیاریست که درکی کلیات میکنه. این نیست اول کاری که از این میخوان کنن، میخوان این عقل و بست بدن همه نورانی به اون محل بشن، بعد قوای عقل و بست بدن همه دارای صفات بندگی بشن، اهل توکل و یقین و صبر و ایمان بشن. میخوان صفات وزیله رو از ساحت انسانها دور بکنن و اینا شیطانی بشن. دعوا فقط در سر عالم انسانی هم نیست، شیطان میخواد طبیعت رو تصویر کنه، کما اینکه خدای متعال ببینید به انسانهای بد هم اذن داده به اندازه طبیعت رو تصویر میکنه، باش تکنولوژی میسازد، شهر و حکومت درست میکنه، اون وقت ظلمانی میکنن ارز رو میگه فاسد میکنن زهر فساد و فل ارز رو به ما کسب از حضرت میخوان همه عالم رو اصلاح کنن، همه عالم رو به نور توحید و بندگی و معرفت هدایت کنن و تو این کارم صد درصد موفق بودن. به سب ظهور الله ما به سماوات و ما همه عالم تسبیح میگن. خیال نکنید همینجوری تسبیح میگن جناب بدن. اگر زمین تسبیح دیگه، اگه خورشید تسبیح دیگه، اگه ماه تسبیح دیگه، اگه همه دارن تو مدار بندگی حرکت میکنن جناب بدن. حضرت بندگی رو بست بدن تو عالم. شیطان میخواد جلوی این بگیر، شیطان میخواد این بندگی بست بدن. اول جایی هم که دست جارو رو آدم هاست، اول نمیره سراغ طبیعت. ما را اگه مسخرت کرد با خود ما طبیعت و شیطانی میکنه. انسان هایی که به شیطان ملحق میشن هر کاری بکنن شیطان نیست، هر چی بسازن شیطان نیست، هر کجا دست ببرن خراب میکنه. حضرت هم اگه ما را به خودش ملحق کرد و ما قبول کردیم ملحق شدیم، هر کجا دست بذاریم نورانی میشه. مؤمن اینجوری دیگه یه تقلب رو حتم زده، حرف میزنه نورانی میکنه، ترک میکنه نورانی، انجام میده نورانی، مدخل و نور، مخرج و نور، علم و نور، کلام و نور، همه مسیرش نوره. حضرت میخوان همه عالم نورانی بشه، همه عالم وارد وادی توحید، زمین و آسمان. ببینه عالم رو هم حضرت هماهنگ میبره، این نکته مهم میشه. حضرت اگه عالم رو هدایت میکنه اینطور است که ما رو ببرن زمین رو رها کنن، چون اگه زمین مرده بود آدم زنده رو زمین مرده نمیتونه زندگی بکنه. اگر ما زنده شدیم زمینی هم که روش زندگی میکنیم باید زنده بشه. اعلم مهمنم داها یه هنگل عرضه برده منتما خدا میتونه همین زمین رو هم بعد از اینکه مرده بود زنده میکنه. مرده است چون صحیح زار گذاشته، زنده است چون امام زمان زبور زمین رو نه فقط ما زنده میشیم و اگه به قلوب بر میته زمین هم زنده میشه، آسمان هم زنده میشه. حضرت همه کائنات رو با هم دارن همه به سمت خدا میبرن با قوای خودشون، توکل و یقین و رضا و ایمان رو در عالم رسم میزنن. اون طرف هم شیطان کارش اینه، دشمن حضرت کارش اینه، میخواد ظلمات رو حاکم کنه و همه آدم از بندگی خارج بکنه. اولین نقطه در اینشون هم عالم انسان با ما سر کنه. حضرت میخواد ماها رو اصلاح کنه، اونا میخواد ماها اصلاح بشه. این میلان جهاد اکبر ماست که ما همه وجود خودمون رو تسلیم ندیم. البته سر زد همه تکلیف همون یک کلمه است و باب و یاب و ابتلا به یاب است. اگر وارد خانه نبی اکرم شدید وادی ایمن دلال تاری ابن ابی طالب، اگر وارد خانه نبی اکرم شدی فی بیوتن ازن الله و انطور فقیست که رفی اسمون دیگه هیچ کاری انسان از خدا غافل نمی کنن به سب دوله و فی ها بلغتر ببل آسان رجا اصل این رجا خود اهل بیتن ولی بعد دوستانشون هم اینجوری هم. اگر وارد خانه نبی اکرم شدی، وارد مثل نور الهی شدی دیگه لا تولی تجارتون ولا بیعون انزه هیچی مانه زهر تو بازارم از خودست، تو کارخونه هم هست، تو مسجده، تو اداره هم هست، تو مسجده. و اگر وارد این بیتون نورن نشد دست شیطان به همه جا بند بند دیگه نماز هم بزنه تو بتکده هست، بتپرستی هم هستش، نفس پرست هست. مثل نماز خود شیطان شد دو بکر نماز خونده 4000 سال و کان من هم کافر این هست اول کافر رو بند نفس بتپرستی. یه اون چیزیست که ما بردرش مراقبت کنیم که این عالم این میدان درگیری رو هست. و لذا یه جمله آخر حضرت فهمید که حضرت میخواد شما رو نورانی کنیم وجود مقدس هست. دو دسته هستن که با همه قبای نبی اکرم هدایت میشن و به شفاعت همه قبای نبی اکرم میرسن، انبیا و اوصیا و بندگان متحرین که حامل و اما بقیه مؤمنین نبی اکرم با بعضی از قواشون رو هدایت می‌کنه. یقینی توکلی است که صفتی بهشون میده و تا منقای از جهل نشدن، تا از تحت سلطه جهل بیرون نیاد کاملا تبرع نکنن، همه قوا نبی اکرم درشون وجود پیدا می‌کنه. بقیه مؤمنینم اگر تو درگیری بین اهل و جهل سعی کردن خودشون از ولایت جهل شیطان بیارن بیرون، کاملا منحقا بشن وقت تو مقام انبیا قرار بگیرن، همه قوای نمرکتن درشون ظهور پیدا کنه، رضا با همه قوای حضرت دارن نظام میشن از اون مؤمنینی که مقام ولایت پیدا میکنن تحت ولایت نبی اکرم قرار میگیرن. حالا حضرت کار بندگی رو به عالم به اونا جلوه جلوه میشن از جنود نبی اکرم. برای این که حضرت تو این میدان درگیری که اصلا از اصل درگیری سر اینه که شیطان میخواد عالم رو ببر، حضرت میخواد عالم رو ببر، تو اصل این درگیری حضرت برای اینکه عالم رو ببره بلایش رو خودش میشه. این نکته بسیار زیاده، چون رسیدن به خدا بلا کشید میخواد، خودش بلا رو کشیده که عالم رو برسه. لذا ما اوزی نبی رو بستم اونی که در خود نبی اکرم بود سر کسی نفهمید نبی اکرم چه مصیبت شد. میدونید چرا؟ چون در زیارت نظرت است فقط از زفت داده به تجربه هم غصه، غصه ها رو جهره جهره خورد ولی ناله هاش رو اهم میدن اخ بسته. لذا کسی برای نبی اکرم از اسرار لذا روزه نبی اکرم به این راحتی نمیشه بخونه، نمیتونه بخونه میگه همین که میخونه میگه همین سال روزه از بزر خود یه سیدش رو نمیشه به فهمی خودشتی با این که ازن مصیبت مصیبت حضرت، مصیبت پنهان حضرت اونقدر کریمانه عمل کرد، ظهور مصیبت حضرت در اهل بیت شد که اینا هم مصیبت خود نبی اکرمی که تقسیم شده بین اهل بیت، اونجا مصیبت های حضرت تو عاشورا ظاهر میشه، توی امراض بیت ظاهر میشه، توی تیمباران کردن بدن امام مجتبا ظاهر میشه، تو سقیفه و خانه نشین کردن و دست از بستن زاده. ولی حضرت با بلای خودش اونقدر گناه ما رو به دوش کشید که محمد به یقفر وکالله ما تقدم من زنبه کرد. این پیغمبر کجا ما تقدم من زنبه کرد ما تقدم بشن معصوم علیه السلام. ببینید چقدر بار ما رو به دوش کشیده که گفته خدای گناه گناه با من بذار تقدم من زنبه کرد شفاعت کرده، مثل که شما زامن دیگه کسی بشید زامن ما شده، گفته من پاکی مادم شما تو قبول کن من پیغمبر بشم، اگه قبول کردی من رو بخشتی من برم مردم رو دعوت کنم بیرم همه رو میام. اینا گناه های کبیر رو دارم من پاکی شما خیلی دیگه رضا همه تهارت ما این که سرباب تهارت میاره حمید و ایشون هست که محور قدس و تقارب همین آدم هست و با همین وجود هم بار همین آدم رو کشیده تو این دنیا با بلای خودشون تو اون دنیا با دستگیری و سختی و شفاعتشون وقتی کار سخت میشه تو محشر همه قلبه در عرق نفس ها بندیاد بیان سراغ هم بیان حضرت آدم به اجامی دهد به روح به اجامی دهد به ابراهیم خلیل مصطفی عیسی همه اجامی دهد یه از ما کاری ساختید اونجا هم وجود مقدس ندیگه اکنم مقابل باب و رحمان به سجده بیفته خدا میتوان همه سردرداری درهای عمل باز شد بوسی با همه شفاعت بگیره با همه یه خادمی داشتیم با اون سجاد عابد بود به ما به ماقر هستیم که آن چی تقلونم ناز تقلون شفاعت محمد شفاعت محمد چی اینقدر مردم رو مغرور میکنه میدید برم به شفاعت بذارید خودشون هم نمکنه. حضرت فرمود که تونستید دامن و شکم رو خودتو حفظ بکنی خیال کردی کار تمام شد همینا مغرور شدید مغرور شدی که ان افتبت نگه و فرجور خیال بکنی همین همین وادی که بعد ازش عبور کنی وادی دامنت وادی شکنج عبور کردی رسیدی به خدا همین کسی از وادی دامن و دهنش عبور کرد رسیدی به خدا رسیدی به بهش اینه رسیدنی به وادی توحید اینقدر گردنهای سربازه بود اما لو رعیت افزاعی اون افتیان اگر اون سنگینی روز قیامت رو ببینی که اینا مسیر وادی طوری همون گردنه هاییست که باید ازش رد شید برید تو بهش برید تو وادی طوری به خدا برسید. این پیغمبر وقتی میخواد ببره از این گردنه ها باید رو بده. خیال کرد این پیغمبر تو رو هدایت کرد، با هدایت پیغمبر از وادی دهن و دامن طوری کردی رسیدی به خدا. کسی دهنشو بست دامنش هم کنترل کرد به خدا رسیدی. این مقام طوری، این که اینقدر دنگ فنگ مفاسد اینو که دعاویش هم دارم که اون این پیغمبر یه جور دیگه یه عالم رو عبور میده تا به خدا برسونه. یکی از گردنهایی که باید ازشون بکنید افزای اونها که هم هست، اینا مقدمه بوده به بهشته، مقدمه درک از توحید. اگر کسی رضا در مقام توحید باشه فضا او رو نمیده. من جواب الحسنت فلهو خیر من ها و هم من فضا این یوم ازن آمد و خمود من جواب الحسنت الحسنه معرفت برانه و حب بناه برانه. کسی تو این مقام باشه فرمود بشت اجر افضا روز قیامت میدیدی میفهمیدی که هیچ پیغمبر نیست که باید که محتاجه به شفاعت نگیره. انبیا هم باید دستشون رو بگیره عبور بده به او عبور داده به او عبور داده. لذا پیغمبر و قباش میرن قباش کار میکنن همه رو برن تو بهش. دشمن رو هم بر حضرت تو جهنم قاسم و جنت و لذا تو این درگیری هم غلبه کلی مال درگیری هم کنه. یه نگاه کنید تو به دوره زمونه که به رشدتی که به قیامت این وقت منوشه پیغمبر بیموزن یاشه این بر بهشت است و ملحدی اونورم جهنم است و ملحدی و تازه زمان جهنم هم دست خود حضرت این طوریست که جهنم مستقیده و این پیغمبر هم در هم در